سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی. تصویر صحنه زنده‌ای از تالار رقصی بود که سیندرلا با شاهزاده چارمینگ زیبای خود در میانه تالار می‌رقصد و رقصندگان دیگر همگی با جامه‌های فاخر آنها را در بر گرفتند. مردان با جوراب‌های چسبان ساق بلند و نیم‌تنه‌های چسبان و بانوان با دامن‌های مواج. بر فراز سرشان هم چلچراغ‌های بزرگ آویخته بود. فکر کردم نقاشی خوبی می‌شود. چنان مجذوب این کار شده بودم که انگار تا به تصویر نگاه کردم نقاشی تمام شد و در روشنایی رنگ ها درخشید. همه چیز در نظرم به اندازه روشن بود که احساس می کردم کار را پیشتر انجام دادم. مادرم را که در پستو بود صدا کردم و خبر مسابقه را نشانش دادم. مادر گفت: خب بکشش. سرم را به علامت نه تکان دادم و من من کنم به او فهماندم که خوب از عهده بر نمی آیم. مادر گفت: چرند نگو، لازم نیست آدم نابغه باشه، فقط بکش. کشیدم. همان روز عصر نقاشی را کشیدم و بهتر از آن چیزی که فکر می کردم هم کشیدم. سیندرلا را با دقتی ویژه نقاشی کردم. دختری بسیار دلربا از او ساختم، با گونه های گل رنگ، گیسوان طلایی و پیراهنی زیبا و آبی رنگ. کفش‌های اطلس سفیدش هم چون دو موش کوچک به ظرافت تمام از زیر پیراهنش سرک می‌کشیدند. لباس نظامی شاهزاده چارمینگ را به رنگ ارغوانی روشن نقاشی کردم و بنا به اسلوب هنری خودم تصمیم گرفتم نقطه‌های زرد کوچکی روی آن بزنم تا تداعیگر گوهرهای درخشان باشد. چشمان هر دو را آبی کشیدم، اما لکه سبز رنگی در چشم شاهزاده گذاشتم. نقاشی را که تمام کردم از کار خودم راضی بودم. البته نمی‌خواستم در مسابقه شرکت کنم، چون گمان نمی‌کردم بختی داشته باشم. می‌توانستم به حرف مادر گوش نکنم، اما نمی‌توانستم درخواست دختر رویایی‌ام را رد کنم. و وقتی مادر قضیه مسابقه را به او گفت و نقاشی مرا نشانش داد، دوشیزه دلهانت گفت: باید بلافاصله شرکت کنم. همین برای من حکم اتمام حجت را داشت. در نقاشی هم دقتی بیشتر به خرج دادم و جا به جا چند اسلوب دیگر به کار زدم تا کل کار را کمی بیشتر استحکام ببخشم. سپس از مادر خواستم آن را در پاکت بگذارد، تمبر بزند و روز بعد به دفتر نشریه بفرستد. فکر میکردم این کار کاملا اتلاف وقت است و زود باید فراموشش کنم. در این دنیا امید نداشتم حتی جایزه نفر آخر را ببرم. پس یک سر برگشتم به کار نقاشی خودم. سر تا سر هفته به همان کار همیشگی پرداختم و شادمان از اینکه دست کم دوشیزه دلهانت را با انجام درخواستی که از من کرده بود خوشحال کردم. هرچند به نظرم بی نتیجه بود. تا اینکه صبح روز جمعه بعد به در جلویی کوبیدند. مادر در پستو رخت می شست. رفت که در را باز کند و دستایش آغشته به کف صابون بود. از قضا همان موقع من بالای میز بزرگ و گرد آشپزخانه نشسته و مشغول نقاشی بودم و تمام رنگ ها و قلموهایم دور و برم بود. نقاشی کردن من در آنجا کاری غیرعادی بود، زیرا ترجیح می دادم این کار را در طبقه بالا و در اتاق خواب انجام دهم که تنها باشم. اما آن روز صبح تصمیم گرفته بودم محض تنوع در آشپزخانه نقاشی کنم. مادر در را باز کرد و دید یک گزارشگر و عکاس از روزنامه ایندیپندنت برای دیدن من آمدند. معلوم شد دوشیزه دلهانت بدون اینکه من بدانم پیش کارکنان نشریه رفته و گفته که یکی از نقاشی هایی که به دفتر آنها رسیده از پسری است که با انگشتان پایش نقاشی می کند. آنها هم اول در این مورد کمی تردید کرده و تصمیم گرفتند یکی از گزارشگرهایشان را بفرستند تا ته و توی قضیه را درآورد و بفهمد چه خبر است. هنگامی که گزارشگر و عکاس به آشپزخانه وارد شدند، من آخرین اسلوب‌ها را در نقاشی جزیره دریای گرم جنوب به کار می‌زدم و تالابی آبی رنگ با نخل‌های سر به فلک کشیده و سواحل زرین و قهوه‌ای فام نقاشی می‌کردم. صدای باز شدن در را که شنیدم سر برداشتم. دو روزنامه چی در آن سوی آشپزخانه ایستاده و به من خیره شده بودند و مادرم پشت سر آنها. دست و پایم را گم کردم و شتاب زده به نقاشی ادامه دادم. یکی از آنها با بهت و حیرت زمزمه کرد:
پس راسته.
بعد به مادرم گفتند: راستش باورش برامون سخت بود خانم براون، ولی حالا دیگه. درباره من از مادرم سوالهای زیادی کردند و وقتی او داستان کوچک زندگیم را برایشان تعریف کرد بیشتر از پیش شگفت زده شدند. در تمام مدتی که صحبت می کردند من شتابان نقاشی می کردم و سعیم این بود که تا حد امکان آرام باشم. دست آخر در حالی که روی میز نشسته بودم و قلم و لای انگشت های پایم و سپایه نقاشی پیش رویم بود از من عکس گرفتند. سپایه نقاشی را چند ماه قبل یکی از دوستان به من هدیه داده بود. خیلی به درد می خورد، اما من ترجیح می دادم روی زمین نقاشی کنم و سپایه را فقط به مناسبت این عکس گذاشتند تا بیشتر شبیه نقاش ها شوم. همین اولین عکس من بود. یک شنبه هفته بعد راحت و آسوده بین خواب و بیداری با پیتر در رخت خواب دراز کشیده بودیم که پدر به طبقه بالا آمد. ناگهان وارد اتاق شد و مرا نشاند، گفت: نگاه کن، نگاه کن، و یک نسخه ساندی ایندیپندنت را جلوی صورتم گرفت و گفت: ببین برنده شدی. راست میگفت. در صفحه میانی نشریه همان عکس من چاپ شده بود که جمعه گذشته گرفته بودند. عکس پسرکی شلوارک پوش که پاهایش را زیر هم تا کرده و ابروهایش را متکبرانه بالا برده و دست چنگ شده خود را محکم کنارش نگه داشته است. مرا پایین آوردند. آمدیم آشپزخانه که همه اعضای خانواده مشغول صبحانه خوردن بودند و هیجان زده درباره موفقیت من صحبت می‌کردند. به محض اینکه پدر مرا به آشپزخانه آورد همه ساکت شدند. مادر قوری چای را زمین گذاشت و همچنان که در آغوش پدر بودم به طرفم آمد. مرا بوسید و گفت:
هیچ وقت دست از سعی کردم بر ندار کریس.
و اما بگویم از دختر رویاییم. او هم همان روز البته کمی بعد آمد. دستایم را در دست گرفت. پیشانیم را بوسید و گفت: من مایه مباهات اویم. باز هم من و پای چپم پیروز شده بودیم. نگاه ترحم‌آمیز. در 13 سالگی همچنان بیشتر از هر چیز پسرکی نقاش بودم که هنوز استعداد خود را کشف نکرده و توانایی‌های خود را به قدر کفایت نشناخته تا از آنها بهره ببرد. نقاشی همه چیز من شده بود. آموختم تا از طریق نقاشی به روش‌های زیرکانه ابراز وجود کنم. من از طریق نقاشی هر آنچه را که می دیدم و احساس می کردم، هر آنچه را در ذهنم می گذشت و در بدن بیکارم محبوس بود به دیگران نشان می دادم و همچون زندانی از سلول خود به دنیای بیرون نگاه می کردم که هنوز برایم به واقعیت تبدیل نشده بود. بیشتر با ذهنم می دیدم تا با چشمهایم. گاهی اوقات ساعتها تنها در اتاقم می نشستم. نه نقاشی می کردم و نه هیچ کار دیگر، بلکه می نشستم و از دور و فراسوی تمام چیزهایی که زندگی عادیم را تشکیل می داد به دنیای خودم خیره می شدم. هرگاه در آن خیال بافی‌ها فرو می رفتم همه چیز را فراموش می کردم. مثلا سر و صداهای بلند که از آشپزخانه کوچک و شلوغ پایین می آمد. پیتر که جلوی در خانه سازدهنی می زد، موسیقی جاز که از رادیوی طبقه پایین به گوش می رسید و صدای گوش خراش کاسه بشقابی دور گرد که در کوچه و خیابان تنین می انداخت. تمام اینها در هم حل و محو می شد و به صدای مبهم و مخشوش تبدیل می شد و بعد به تدریج دیگر نه چیزی می شنیدم و نه چیزی می دیدم. فقط می نشستم و فکر می کردم. دیگر اصلا بیرون نمی رفتم. از خیلی وقت پیش بیرون نرفته بودم. دیگر حتی در خانه با برادرهایم هم بازی نمی کردم. این وضع ابتدا آنها را سردرگم کرد، اما آرام آرام نوع جدید پیوندی را که بین ما به وجود آمده بود پذیرفتند. البته من برای بقیه اعضای خانواده غریبه نشده بودم، چون با وجود این همه آدم که با هم در یک خانه زندگی می کردن، چون این چیزی ناممکن بود. به تعبیری هر یک از ما پاره‌ای از وجود کس دیگر را می ساخت، اما کار من به جایی کشیده بود که بیشتر درون خودم می زیستم. من با دیگران زندگی می کردم و در این حال جدا از آنها بودم، جدا از تمام چیزهایی که برایشان اهمیت داشت. در تنهایی خودم شادمان بودم، اما آن موقع نمی دانستم که به واقع هنوز چقدر با خود بسندگی فاصله دارم. اکنون که از زندگی عادی پسر بچه ها، یعنی زندگی در خیابان ها و کوچه های پشتی پس نشسته بودم، دریافتم دلم فرسنگ ها جلوتر از جسمم میتازد و پیش می رود. دوباره دل باختم، اما این بار درست و حسابی. یک دختر رویایی دیگر پیش چشمم ظاهر شد، البته نه به بالا بلندی و زیبایی آن قبلی، اما هم سن و سال خودم. نامش جنی بود. خانشان چند خانه با ما فاصله داشت. دخترکی ریزه، تر و فرز و سرزنده بود که حلقه های زلف قهوه‌ای رنگ چهره زیبای پریوارش را در بر می گرفت، با چشمانی سبز و لبهای غنچه بار. بدبختانه جنی دختری اشفگر بود. او قادر بود با گردش چشم میان تمام پسران محله ما آشوب بپا کند. پسرها همگی دیوانه اش بودند. بین پسرها بحث در می گرفت که وقتی بزرگ شدند چه کسی با جنی عروسی کند و دعواهای زیادی رخ می داد. من البته دیگر از خانه بیرون نمی رفتم، اما جنی را همچنان می دیدم. از دور، یعنی از پنجره اتاقم، او را می پرستیدم. دیدن او مرا از کار نقاشی باز می داشت، زیرا از طبقه بالا هر وقت صدای جنی را از خیابان می شنیدم به سمت پنجره می خزیدم، روی تخت خواب می نشستم و به او چشم می دوختم که با دخترهای دیگر که اصلا به چشمم نمی آمدند می دود و جست و خیز می کند. یک روز سر بلند کرد و مرا دید که به او چشم دوختم. احساس کردم صورتم داغ می شود و خودم را عقب کشیدم. اما در همین لحظه جنی لبخند زد. من هم سعی کردم متقابلا لبخند بزنم و او بوسه‌ای هوایی برایم فرستاد. باور نمی کردم چشمم درست دیده و او چون این کاری کرده باشد، اما باز همین را تکرار کرد و به سمت پایین خیابان دوید. گیسوان تیرش پریشان و پیراهن سفیدش در باد رقصان.
این داستان ادامه دارد.